ساعت 13 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا می گوید همچنان اختلافهای مهمی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از افغانستان است. و نخستین تبادل اسرای جنگی اوکراین بعد از امضای توافق مینسک انجام شد. سلام و عصر بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. جان کیری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که همچنان اختلاف های مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کیری در توقف کوتاهی که روز شنبه در لندن داشت گفته است باراک اوباما به هیچ عنوان مایل نیست که زمان تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای تمدید شود. جان کیری بعد از لندن راهی ژنو شد تا امروز 3 اسفند ماه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کند. مذاکرات هسته‌ای ایران روزهای یک شنبه و دوشنبه ادامه خواهد داشت. ایران و گروه 5 علاوه 1 باید تا 11 فروردین ماه به یک تفاهم سیاسی برسند و تا تیر در مورد مسائل فنی و تکنیکی توافق کنند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان دیدارش از کابل گفت در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. اشتون کارتر علت بررسی این موضوع را همکاری بیشتر و قابل اتکا بودن دولت جدید افغانستان خواند. به گزارش آسوشیتد پرس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است که گزینه‌های مختلف درباره چگونگی خروج کامل نظامیان آمریکایی و مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان در دیدار ماه آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با باراک اوباما در کاخ سفید بحث خواهد شد. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی ماندند. نیروهای نظامی اوکراین و نمایندگان جدایی طلبان شرق این کشور شامگاه روز شنبه 10 اسیر جنگی مبادله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس 139 تن از سربازان اسیر اوکراینی و 52 تن از شورشیان جدایی طلب در منطقه میانگیر در نزدیکی شهر لوهانسک مبادله شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در حساب کاربری توییتر خود این خبر را تایید کرده است. بر اساس توافقنامه مینسک که هفته گذشته با پادرمیانی رهبران فرانسه و آلمان امضا شد، دولت اوکراین و شورشیان شرق موظفند همه اسرای جنگی خود را مبادله کنند. تعداد دقیق اسرای طرفین مشخص نیست. با وجود امضای توافقنامه مینسک، درگیری‌ها در اوکراین همچنان ادامه دارد و روز شنبه طرفین یکدیگر را بابت افزایش خشونت‌ها مقصر دانستند. مسلمانان اتریش از احتمال تصویب لایحه‌ای حاوی تغییرات در قوانین اسلامی این کشور ابراز نگرانی کرده و گفتند این تغییرات تحت تاثیر حملات اخیر مسلمانان افراطی در اروپا و ظهور گروه خلافت اسلامی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آلمان بر اساس این لایحه ورود روحانیون از ترکیه یا بقیه کشورها به اتریش برای انجام موعظه و بقیه مسائل دینی ممنوع می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان و اساس این لایحه وزیر خارجه اتریش گفته است که روحانیون تربیت شده در اتریش برای جوانان مسلمان این کشور گزینه بهتری خواهند بود. پارلمان اتریش روز چهارشنبه این لایحه را به بحث می‌گذارد. جامعه اسلامی اتریش نهادی است که در گذشته حاصل تحول قوانین اسلامی این کشور شده بود، اما حالا نگران است که این تغییرات تحت شعاع وقایع اخیر در کوپنهاگ و پاریس قرار گیرد و به مسائل مربوط به اسلام افراطی پیوند بخورد. و در خبری دیگر بشنویم از یک حزب اسلامگرای مخالف دولت در تاجیکستان که گفته است اعضای این حزب در آستانه انتخابات پارلمانی توسط دولت سرکوب شدند و تحت فشار قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر حزب نوزایی اسلامی تاجیکستان میگوید دولت آزار و اذیت 42,000 تن از اعضای این حزب را در آستانه انتخابات 10 در اسفند ماه افزایش داده است. حزب نوزایی اسلامی تنها حزب مخالف قانونی در تاجیکستان محسوب می شود. انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تاجیکستان با حضور 8 حزب روز 10 اسفند ماه برگزار می شود. اما بریم سراغ برنامه این هفته دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا در مورد مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در برنامه این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان با 3 کارشناس روابط بین الملل به بررسی چشم‌انداز حاصل دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پرداخته که روز دوشنبه به پایان میرسه. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر نمایندگان ایران و کشورهای 5+1 در ژنو گرد آمدند تا مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ادامه دهند. گفتگوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همتای آمریکایی او ارنست مونیز و دیداری دیگر میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار مذاکرات این دور قرار دارد که در روز دوشنبه پایان خواهد یافت. به گفته ناظران، کاهش تحریم‌های نفتی و تحریم سویفت یا معاملات میانبانکی و دسترسی به اموال و پول‌های منجمد شده در خارج از کشور خواست‌های اصلی ایران است در برابر پافشاری 5+1 بر روی کاهش چشمگیر شمار سانتریفوژها، به حدی که حتی اگر ایران بخواهد با غنی‌سازی اورانیوم به سلاح هسته‌ای دست یابد، دست کم یک سال طول بکشد. ایران این اتهام غرب را که پنهانی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. از سوی دیگر در مسیر کاهش اختلاف نظرها، یک جدول زمانی با 2 موعد برای رسیدن به یک توافق جامع که هدف نهایی است اعلام شده. یکی تا اواخر ماه مارس برابر با اواخر نوروز پیش رو و دیگری تا 4.5 ماه دیگر در تابستان سال آینده خورشیدی. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها 3 کارشناس مناسبات بین‌المللی ایران به بررسی چشم‌انداز نتایج این دور مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، به علاوه آلمان، چین و روسیه در ژنو نشستند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران، محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل و مدیر مرکز مطالعات راهبردی و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا در آمریکا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو. باوند، پیشاپیش اعلام نتایج دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو چه نکاتی جالب توجه در نظر تحلیلگران زیر و بم پرونده هسته‌ای ایران در داخل ایران؟
ببینید، در داخل ایران مساله و منافع ملی ایران و قصد و نیت دولت آقای روحانی بران است که با گفتگوهای سازنده به این مذاکرات ادامه داده میشه که به یک نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه، و در هر حال در شرایط موجود هم مسائل منافع ایران، من فکر میکنم هم منافع دولت اوباما به خصوص و شاید دیگران، به صورت نسبی در جهت نیل به یک توافق کلی باشه. حالا در هر جامعه کشوری گروه های هستن که شاید بر اساس مسائل منافع جناحی فکر میکنند و ممکنه دیدگاه های متفاوتی داشته باشند، ولی در شرایط و اوضاع احوال موجود و مقتضیات روز منافع ملی ایران ایجاب میکنه که این مذاکرات سازنده پیگیر بشه و انتظار این است و امید این است که همطور که اشاره کردم به یک توافق قابل قبولی منتهی بشه.
ممنون آقای باوند. آقای میلانی، شما چی فکر میکنین؟ ناظرانی که در آمریکا هستند پیشا پیش این دور از مذاکرات چه پرسش هایی یا پاسخهایی رو پیش میکشن؟
ببینید، ناظران در آمریکا یک قسمت وسیعی از جامعه رو میگیرن و واقعا در رابطه با اون که اونها چه میخوان من نمیتونم صحبت کنم، ولی به نظر میرسه که دولت آقای اوباما قرار داده مکتوب بر اونا اینه که تعداد سنتریفیوژها زیر 4000 تا باشه. برای ایران اگر یه موقعی تصمیم گرفت بمب سازه، یک سال طول بکشه که اجازه رو به کشورهای غربی بده که بتونن برنامه ایران رو بهش یا حمله نظامی بکنن یا یه طوری جلوشو بگیرن، و بعدم اینکه آرام آرام و قدم به قدم این تحریما برداشته بشه و یک سیستم نظارتی خیلی جدی برای برنامه اتمی ایران گذاشته بشه. این البته خواست دولت آقای اوباماست. خب مخالفین آقای اوباما که اصلا فکر این میکنن که ایران حتی یک دونه سانتریفیوژ هم نباید داشته باشه و اینا کسایی هستند که دارن فشار میارن و دارن سعی میکنن یک طوری این مذاکرات رو از بین ببرن که بعداً اگر ایران خواست وارد مذاکرات بشه از موقعیت خیلی ضعیفتری وارد مذاکرات بشه. من امیدوارم که این گروه شکست بخوره و من امیدوارم که این مذاکرات به یک نتیجه مطلوبی برسه.
آقای حقیقی، در این دور از مذاکرات ایران و پنج علاوه یک در ژنو چه نکات قابل بحث دیگری هست که بر مطالبی که آقایان میلانی و باوند گفتن شما میتونین بیافزایین؟
ببینید، امهات مطلب رو آقای تومیلی اشاره کردن. اصل اساسی که الان اختلاف نظر هست این که آمریکایی ها در مورد مسئله تحریم چگونه عمل خواهند کرد. در بلوک قدرت ایران اجماع بر این قرار گرفته که مسئله هسته‌ای رو حل کنه، اما متاسفانه بس با اینکه قرارداد ژنو قرار بود که نقد به نقد باشه، مواردی که مسئله تحریم امتیازاتی به ایران داده شد در مورد تحریم مثل کشتیرانی، مثل صنایع خودروسازی، مثل هواپیمایی یا فروش محصولات پتروشیمی و مسئله طلا، اینا در عمل کمپانی هایی که ایران باشون طرف معامله بود گفتن چون شما تحریماتون تعلیق شده حل نشده، عملا همکاری لازم نکردن. در مورد بیمه کشتیرانی فقط شرکت فرانسوی تحریم وارد کرده. اینها باعث شده که در مجموع نظام سیاسی ایران احساس میکنه که آمریکایی ها به طور جدی اعتماد سازی نمی کنن و در بلوک که قدرت ایران الان بحث جدی صورت گرفته که باید ببینیم که میخواییم چیکار کنن و چه مشکلاتی ایجاد شده از این بابت. بنابراین اگه بخوام جمع بندی کنیم، اگر نحوه تحریم ها به خصوص مسئله سویفت و فروش نفت ایران، این دوتا موضوع زاده این کلیدی، مسئله بانکی سویفت و مسئله تحریم های نفتی، این دوتا اگر آمریکایی ها چراغ سرما زدن به ایران، خب الداز دولت ایران این است که اعتماد سازی میشه و در این حال نشون میده که پروژه آمریکایی ها پروژه براندازی نیست، چون الان این بحث ها در درون ساخت قدرت شکل گرفته. باید دید که آمریکایی ها چه امتیازاتی در مورد تحریم میدن. در غیر اون صورت به نظر من در مورد میزان سانتریفوژ ها که آقای دکتر میلانی اشاره کردن که سری قبل ظاهرا مدیریت ایران به زیر 6 تا راضی نشد، به نظر من حاضرن امتیاز بدن، ولی تحریم ها کلیدی است که نشون میده آمریکا میخواد اعتماد کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، این مشکلی که آقای حقیقی الان بهش اشاره کردن و قبلش آقای میلانی، چگونه قابل حله که به یه توافقی رسیده بشه؟
ببینید، در مورد درخواستایی که از ایران شده در مورد سانتریفیوژها، در هر حال در میزانش پیرامون اون به یه تفاهم‌های نزدیک شدن. در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم اون هم که خب همه آگاهند ایران پذیرفته حتی تا 5% امسال هم، و بنابراین عمده برمیگرده به برداشتن تحریم ها از نظر ایران، اولویتش البته، و یک همسویی و هماهنگی منصفانه وجود داشته باشه در اونچه که ایران پذیرفته، به اصطلاح نوعی تعهداتی رو در مقابل هم مسئله تحریم ها هم به نسبت برداشته بشه. ولی همونطور که خوب اشاره کردن، برخی از تحریم ها پیچیدگی هایی داره، به ظن غالب زمان طولانی تر میبره و دست دولت ادمینیستریشن اوباما نیستش، به خصوص برخی تحریم های کنگره که خوب نیاز داره که تصمیماتی کنگره بگیره، و بنابراین احتمالاً خود دولت اوباما هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این یه واقعیت هاییست که قابل پیشبینیه، ولی اگر در یک موافقت کلی به نظر من به نوعی توافق برسن، میتونه بازتاب مثبتی در عرصه های دیگه داشته باشه، حتی ممکنه در تصمیم گیری های کنده. و فراتر از اون، همونطور که قبلا هم اشاره شد، کشورهای عضو 5+1 به خصوص اتحادیه اروپا، اون مشکلاتی که فرض کنید در آمریکا هست، کنگره آمریکا یا لابی آنچنانی اسرائیل، وجود نداره و علاوه مسائل منافع اقتصادی اونها هم ایجاب میکنه که این مسئله به نحو قابل قبولی حل و فصل بشه و اونا میتوانن تأثیر گذار باشن به صورت حاشیه‌ای در تصمیم گیری های محافل داخل آمریکا، منظورم بیشتر گمره آمریکاست. یعنی اگر اتحادیه اروپا خط مشی رو اتخاذ کنه که متفاوت باشه تا حدودی از نظر کنگره آمریکا، میتواند اثرگذار باشه در فضای سیاسی آمریکا، به خصوص در کنگره آمریکا با تمام لابی‌های قوی که وجود داره. در هر حال من فکر میکنم یه توافق کلی میتواند اثرات مثبتی در پی داشته باشه در تسریع و تعدیل حل مسائل دیگری که اشاره شده.
آقای میلانی، شما چه فکر میکنین در مورد این عواملی که ذکر شد، یعنی تحریم هایی که مورد قبول ایران نیست از یک طرف، بعد نقش اروپا و بعد عامل فشار کنگره بر روی دولت اوباما؟
من فکر میکنم که تا امروز ایران امتیازهای خیلی جدی به کشورهای پنج به علاوه یک داده، یعنی خیلی بیشتر امتیاز داده تا امتیاز گرفته، و اگر کنگره آمریکا و نیروهایی که در منطقه سعی دارن میکنن که مذاکرات رو به شکست جلو ببرن، اگر اونا بتونن موفق بشن برای همه دردسر خواهد داشت. ولی مسئله مهم اینه که اگر دولت آمریکا سعی بکنه که یه قراردادی با ایران ببنده، کشورهای دیگه مثلا اسرائیل یا عربستان سعودی و کنگره، من فکر نمی کنم بتونن جلوشو بگیرن. میتونن این مقداری درد و سر ایجاد بکنن، ولی جلوی آقای اوباما رو نمیتونن بگیرن. من به نظرم اشکال در تهران نیست، من به نظرم تهران به اندازه زیادی امتیاز داده. اشکال امروز در واشنگتنه که کسایی هستن که دارن در داخل کنگره آمریکا فشار میارن به آقای اوباما که یک، امتیازهای بیشتری از ایران بگیره، و دوی ده هستن که دارن سعی میکنن که حتی اگر این قرارداد بسته بشه بتونن کنگره رو وارد عمل بکنن که دردسری بعدن به وجود بیاره. ولی کلن به نظر من فکرم اینه که معتقدم که کشورهای عمده اروپایی، سه کشوری که در پنج به علاوه یک هستن، و آمریکا و تا این مقداری هم روسا و چینی ها، اینا به این نتیجه رسیدن که بهترین فرصت امروز هست که این قرارداد بسته بشه. و من همطور که قبلا هم چندین بار خدمتتون عرض کردم، من هنوز خوشبینم که این مذاکرات به یه جای مثبتی خواهد رسید، چون همونطور که آقای باوند فرمودن، این مذاکرات فقط مسئله اتمی ایران نیست. اگر این مذاکرات به جای مثبتی برسه، به جای مطلوبی برسه، خیلی از مسائل مهم دیگه سیاسی رو در رابطه با سیاست خارجی ایران میتونه بهش کمک بکنه.
من باید این سوال از شما بکنم آقای میلانی، اگر اجازه بدید، که این نگرانی از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای، به نظرتون در شرایطی که ایران خب سالها فعالیت پنهانی داشته در برنامه هسته‌ای، نگرانی به جایی نمیاد به نظرتون؟
من به نظرم این رژیم اینسپکشنی که در ایران برای ایران دارن به اندازه کافی باید به کسایی که فکر میکنن ایران داره بمب اتم میسازه گارانتی بده که این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، حقیقت اینه که ایران امروز علم ساختن بمب رو داره و شما نمیتونین علمو بمبارون کنی. این به نظر من بیشتر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و غربیا به این نتیجه رسیدن که الان ایران اگر تصمیم بگیره بمب بسازه میتونه بمب بسازه. ولی با در نظر گرفتن دخالت هایی که سازمان انرژی اتمی، بین المللی اتمی داره تو ایران میکنه، و با در نظر گرفتن این که در تاریخ NPT هیچ کشوری به اندازه ایران در رابطه با برنامه اتمیش نظارت وجود نداشته، من به نظرم کسایی که اینقدر صحبت از ترس ایران به دسترسی بمب دارن، اونا مسائل دیگه با جمهوری اسلامی دارن. مسئله اتمی براشون ممکنه مهم باشه، ولی مسائل دیگه هم دارن. یعنی من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که هنوز که هنوزه میخوان تغییر رژیم تو ایران بدن، و چون فکر میکنن دیگه الان دیگه بازار خریدار نداره این عقیده رو، دارن از لحاظ اتمی به ایران سعی میکنن فشار بیارن که این مذاکرات به جایی نرسه که بعد آمریکا یا مجبور بشه ایرانو کانتین بکنه و یا مجبور بشه وارد جنگ بشه.
یعنی یا ایرانو مهار بکنه یا اینکه وارد جنگ
مهار بکنن. بله، یا ایرانو مهار بکنن یا وارد جنگ بشن، که فکر میکنن در غایت تبدیل به تغییر رژیم میشه. شما اگر نگاه بکنید به این 30 سال 35 سال بعد از انقلاب، باید خودتون این سوال کنید تمام کسایی که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن در آمریکا کجان اینا؟ اینا که عبی نرفتن، که اینا همون نیروهایی هستن که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن، شکست خوردن، حالا اومدن زیرکا دارن سعی میکنن که برنامه مذاکرات رو ساباتاژ بکنن که به طرف شکست بره.
ممنونم.
من امیدوارم که اینها شکست بخورن.
آقای حقیقی، آیا احتمال توافق جامعه همزمان بیشتره یا توافق در دو مرحله مجزا؟ پرسشم به این دلیله که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر توافق در یک مرحله و نه در چند مرحله، دو مرحله یا بالاتر تاکید گذاشته.
ببینید، از اول هم قرار بود که همین جوری باشه، یعنی معامله کش به کش باشه، یه نقد به نقد باشه، یعنی در ازای هر کاری که ایران میکنه مشخص خود باشه که آمریکایی‌ها چی کار انجام میدن. این به معنی همین است، توافق جامعه یعنی همین، یعنی معلوم باشه که جدول حل مسئله چگونه است، مراحلش که باید خیلی هم تفصیل بیان نباشه. در حال این اشکالی بود که وجود اومد، هم بیتاقید که بیانی گفتن ایرانی ها همه موارد رعایت کردن، ولی آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم عملا امتیازاتی که روی دادن روی کاغذ بود، تو عمل چیزی نصیب ایران نشده. بنابراین مسئله اینجوری خواهد بود که مشخص میشه گام به گام هر کاری که ایران میکنه در ازاش اقداماتی آمریکایی‌ها و قدرت‌های غربی برخواهند داشت. نحوه حل مسئله در شورای امنیت، نحوه حل مسئله در ارتباط با موضوعات تحریم و زمان تحریم، اینا باید یک جدول راهنما داشته باشه. این معنی نیست که توافق باشه که از فردا کل تحریم ها عملا برداشته بشه، بعید میدونم که مقصود همینجا باشه. یعنی این که مشخص باشه چرچی در داره زمانی در ازای چه اقداماتی اونها این کار رو انجام میدن. مشکل فعلا در همین بیشتر داره، اینی که آمریکا میخواد جدول زمانی رو طولانی کنه و ایران میخواد این زمان رو کم کنه. آمریکا معتقده مسئله اعتماد سازی بینه 5 سال هست، چیزی که آژانس میتونه تشخیص بده و تایید کنه، برنامه سلام میده هسته ای و آمریکایی‌ها اون رو بین 10 تا 12 سال میدونن. ولی لحاظ اون چیزی که من برداشتم هست در درون بلوک قدرت ایران، شاخص مهمی که همونجور که آقای دکتر میدانی گفت هدفشون از این پروژه براندازی نیست، به هدفشون مذاکره و صلح، مسئله سویفت و تحریم فروش نفت ایران. بعد خواستم با آقای میدانی اضافه کنم، به صحبت تکلیمه اضافه کنم، هیچ کشوری که عضو آژانس بوده و توی NPT بوده نتونسته بمب بسازه. همین اینایی که بمب ساختن یا اصلا عضو آژانس نبودن، یا مثلا وارد قرارداد نشدن، یا از قرارداد خارج شدن و بعد بمب ساختن. و فعلا ایران در این مرحله همون که آقای دکتر میگن گفتن، از لحاظ تاریخی و عرف بین الملل، تاریخ بین الملل در مورد کشورهایی که بمب ساختن، امکاناتش از این بابت عملا صفر است. و تبدیل دانش به بمب خب زمان زیادی می‌بره، مثل ژاپن. ژاپن هم الان دانش بمب سازی داره، ولی خب این کارو انجام نمی‌ده.
آقای باوند، حالا احتمال سرگرفتن یک توافق هسته‌ای تا اواخر ماه مارس یا اواخر نوروز امسال در چه حد به نظر شما؟
والا اون چیزیش که خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بوده که رأی دادن برای این مقصود، این است که امیدوارن به نحوی از آنها تا این تایم تیبل ظرف زمانی که پیش بینی شده به نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه. ولی خب همونطور که اشاره شده پیچیدگی هایی داره، دستای دست اندر کاره که سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیرند. ولی من فکر میکنم مساله خود ادمنستریشن آمریکا، دولت اوباما و منافع نسبی کشورهای اروپایی و فراتر از همه منافع اساسی ایران ایجاب میکنه که در این فرصتی که فعلا هست به یک توافقی منتهی بشه، چون حوادثی که در پیشه چه بسا ممکنه این فرصت رو دگرگون بکنه به گذشت زمان. در هر حال انتظار من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران که بر اساس منافع مردمی فکر می‌کنن این است که امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
آقای میلانی، نظر شما درباره چشم انداز این دور از مذاکرات در ژنو؟
مثبت فکر می‌کنم و اگر بخوام بهش قول معروف شانس بدم میگم 60% امکان این داره که تا مارچ، تا بعد از عید سعید نوروز، یه موافقتی بین کشورهای 5+1 و ایران باشه. و علتی هم که خوشبینم اینه که واقعا غیر از مذاکره راه دیگه ای نیست. یعنی مخالف اون چیزی که خیلی ها دارن تو آمریکا صحبت ازش میکنن، چاره غیر از دیپلماسی برای حل مسئله اتمی ایران وجود نداره. نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر. و من نه فکر میکنم که جامعه بین المللی حاضر خواهد بود که تحریم های بیشتری علیه ایران داشته باشه. بنابراین به صلاح هم کشورهای 5+1 و هم به صلاح ایران و من حتی فکر میکنم برای منطقه هم بهتر خواهد بود که این قرارداد بسته بشه، که بعد این خودش بتونه شروع حل یه سری مسائل دیگه هم باشه. بدون حل مسئله اتمی، نکته اساسی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه، بدون حل مسئله اتمی بین ایران و کشورهای 5+1، مسائل حاد سیاسی دیگه‌ای که ما داریم حل و فصل نخواهد شد. و امروز اگر شما دوربر ایران رو نگاه کنید، کل منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید، می‌بینید که اون سیستم سیاسی که بعد از جنگ جهانی اول و از فروپاشی عثمانیه به وجود اومد، اون سیستم داره از بین میره و یه سیستم جدیدی داره میاد. و این خیلی مهمه که ایران بتونه در این شرایط خیلی مهم مسئله اتمی خودش رو حل بکنه، که بتونه نقش مهمتری رو در بازسازی خاورمیانه و نقشه سیاسی جدیدی که من مطمئن هستم در خاورمیانه به وجود خواهد آمد سهیم باشه.
آقای حقیقی، حد اقل و حد اکثری که دو طرف در این دور از مذاکرات در ژنو میتونن بر سرش توافق کنن چیه؟
حداقلش این است که ایران همین مسیر رو ادامه بده برای اینکه بتونن میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران رو کنترل کنن و به توافق ژنو پایبند باشه. این حداقلی است که وجود داره و خب از این بابت در این صورت آمریکایی‌ها اگه توافق کلی هم صورت نگیره هیچ اقدامی عملا علیه ایران انجام نخواهند داد. ولی خب بستگی داره که الان توی بلوک قدرت ایران چه مسیری داره طی میشه، به خصوص با توجه به اینکه الان روسیه با مشکلاتی که پیدا کرده با غرب سعی داره که ایران رو بکشونه به سمت خودش، توی اردوگاه خودش جذب کنه. و خب از این بابت بدترین موقع است که توافق ایران و آمریکا به طور کلی صورت بگیره. همونجور که آقای دکتر میلانی گفتن، این نوع تروریسم جدید اسلامی در منطقه ایجاد شده، مشکلاتی که رژیم‌های سنتی مانند عربستان، بحرین، مصر اینا دارن، همه اینها نیازمند این هست که یک نظم جدیدی در خاورمیانه بازسازی بشه، به خصوص که اسرائیل هم موقعیت قبلی در منطقه نداره، با مشکلات جدی مواجه است. در چنین موقعیتی به نظر میرسه که چالش‌هایی که در اون بلوک قدرت ایران هست میان همین وضع است که ما در مورد هسته امتیازات بیشتری بدیم تا بتونیم در موضوعات دیگه با آمریکا کار کنیم یا نه. این دو تا نظر در حال گفتگو با هم هستن تا ببینیم چطوری غالب میشه. من اگه بخوام پیش بینی کنم، من هم معتقدم در مجموع نظری که معتقده که نباید هسته ای رو به عنوان سمبل استقلال و اعتبار ایران به طور کلی گرفت، با جای امتیازات اینجا داد که بتونیم جای دیگه امتیاز بگیریم. دولت آقای روحانی از این نظر پشتیبانی میکنه، اکثریت جامعه، گروه های فرار متوسط، گروه های مرجع از این نظر پشتیبانی میکنن. در گروه های فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر همون مسئله تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، موقع اونها به نظر من معتقدن ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسمی که هم منافع ایران رو داره به خطر میندازه، هم منافع آمریکا و هم یک موجی تروریسم بین‌المللی داره ایجاد می‌کنه.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای محسن میلانی و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها،
ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.